بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و رضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بابون فی الدعاء للأهل الى الایمان، بابی در دعوت کردن و خواندن خانواده به سوی ایمان، اهل و ایال رو انسان به سمت ایمان دعوت کند. در حدیث اول یک حدیث داره این باب، سلیمان ابن خالد میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ان لی اهل بیت و هم یسمعون منی افادعوهم الی هذا الامر، برای من خانواده ایست، زن و بچه ایست، فامیلی است که، یعنی زن و بچه داخل خونه، که اینها حرف مرا گوش میدهند، اطاعت میکنند، مرا قبول دارند، آیا من ایشان را به این امر دعوت کنم؟ حضرت فرمود نعم، بله دعوت کن، یعنی با این فرض که حرف تو را گوش میدهند. سوال اینه، اینها حرف مرا گوش میدهند، اطاعت دارند، پذیرش دارند، دعوتشون کنم؟ جالبه که این سوال کرده فرد در عصر امام صادق، چون ظاهر امر اینه که سوال نداره که، وقتی حرفتو گوش میدن این امرم حقه، خب دعوت کن دیگه، ولی باز آمده سوال کرده و حضرت مثلا نفرموده که چرا آمدی سوال کردی، این که سوال نداره. حالا این هم ناظر به فضای تقیه اون زمان میتونه باشه، هم ناظر به تسلیم و دقت اصحاب در اینکه ریز ریز امورشون رو سوال میکنن، مسائلشون رو سعی میکنن در حتی مسائلی که به نظر خودشون خیلی هم واضح میاد، اونها رو هم وجه شرعیشو مطمئن بشن. اینطور نباشه که آدم به خودش اطمینان کنه، خب آیه قرآن که خوندیم و عقلم که اینو میگه، معلومی که باید دعوت کنیم دیگه، سوال نداره. این کار رو انسان نکنه، تا جایی که براش ممکن هست تتبع کنه، فحص کنه از ادله شرعی و نظر رضایت اهل بیت رو ببینه هست در اون کار یا نه. فقال، حضرت فرمود بله دعوت کن، خداوند در قرآن در کتابش میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، ای کسانی که ایمان آوردید خودتان و خانوادهتان را از آتش جهنم حفظ کنید، آتشی که دستگیره های اون آتش، دستگیره اون آتش مردم هستند و سنگ ها. خب این معلوم میشه که از این آیه شریفه ای که حضرت الان اینجا فرمودن معلوم میشه که همچین حالت وجوب در نمیاد از این روایت، از این روایت ها. آیا من دعوتشون بکنم؟ حضرت فرمود بله، چون خدا اینطور فرموده. یعنی واجبه باید دعوت کنم؟ نفرمود که واجب هست یا نیست، اجمالا اجازه دادم، فرمود دعوت کن، این کار کار خوبی، آیه قرآن هم داره. اما این بگیم لزوماً به معنی وجوبه، باید سراغ روایت دیگه هم رفت، باید فکر کرد. توی روایت دیگه ای داره در هم کتاب شریف کافی هست، در کتاب‌های دیگه هم هست، راوی میگه با خودم فکر کردم که من چجوری من زن و بچه‌ام رو از آتش جهنم حفظ کنم. قو یعنی وقایقی، قو یعنی حفظ کن، حفظ کنی، من چطور میتونم، من خودمم در معرض آتشم، به تعبیری خودم هم گلیم، خودم هم عذاب نمیتونم بکشم بیرون، چطور زن و بچه‌مو حفظ کنم، 4 نفر 5 نفر 10 نفر دیگه هم حفظ کنم از آتش؟ میگه از حضرت سوال کردم، کیف عقیهم، چطور حفظ کنم. حضرت فرمود تأمرهم به ما امرهم الله و تنهاهم اما نهاهم الله، هرچی که خدا به اونا امر کرده بهشون برسون، هرچی که خدا نهی کردن بهشون برسون، بهشون بگو این کار حرامه، این کار خدا راضی نیست، این کار واجبه، باید انجام بدید، حجاب واجبه، نماز واجبه، موسیقی حرامه، غنا حرامه، محرم نامحرم احکامش اینه، بهشون برسون. همین که به اونا برسونی، فإن أطاعوک، اگر اطاعت کردن دستو، کنت قد وقیتهم، تو حفظشون کردی، چون به واسطه تو باعث شدی که اونها انجام بدن وظایفشون رو. و إن عصوک، اگر حرفتو رو گوش ندادن، معصیت کردن تو رو، عصیان کردن تو رو، سرپیچی کردن، کن تقد قضیت ما علیک، اون چی که بر عهده تو بوده انجام دادی. از این روایت بوی وجوب میاد، یعنی واجبه بر تو که در حد گفتن بگی به زن و بچت این کار حرام، این کار واجبه. حالا فرضاً حرفت رو گوشم ندن، اطاعت هم نکنن، خب خودشون معصیت کردن، تو وظیفه خودتو انجام دادی، یعنی بار وظیفه ای روی دوشت هست. پس از این آیه شریفه که قو انفسکم و اهلیکم نارا، زن و بچه‌تون رو از آتش نجات بدید، چند نکته استفاده شد الان طبق همین دو روایت. یک، وجوب دارد. دو، نه اینکه باید اصرار بر مطلب کنی، نه، صرف رساندن مطلب به گوششون بخوره، حجت برشون تمام بشه، کفایت وجوب برداشته میشه دیگه، درست شد؟ و در موردی که اطاعت میکنند، و این نکته سوم این که باید خودت به دین و اطلاعاتت نسبت به دین کامل باشه، جامع باشه، درست باشه، حداقل در اون حیطه خودت، که بعد بتونی به اونها برسونی. اگر خودت ندانی چه چیزی واجب است چه چیزی حرام است، چطور میخوای به زن و بچت برسونی؟ در حقیقت به لحاظ تکلیف شرعی ظاهری باید خودت اهل آتش نباشی، یعنی حسب ظاهر باید واجب را بدانی، حرام را بدانی، واجب را انجام بدهی، حرام را ترک کنی، در این شرایط به اونها بگویی که ای زن من نماز بخوان، غسل کن، وضو بگیر، تیمم کن، حج برو، فلان کن، محرم و نامحرم رعایت کن. خودت باید رعایت کنی و بدانی درستش چی است. ولی اگه خودت ندانی که امر به معروف نهی از منکر در اینجا وجود پیدا نمیکنه، چون اصلا بلکه در این شرایطش حرام میشه، چون تو مطلبی که نمیدانی داری به طرف دیگه منتقل میکنی و او هم گمراه میشه. نکته چهارم هم که برمیاد از این روایت و این آیه کریمه و این روایتی که دو تا روایتی که خوندیم، معلوم میشه حقی از حقوق زوجه و فرزندان به عهده پدر است که اونها رو دعوت کنه. اگر فرمودن زن توی خونه باشه، خب چه کسی دین بهش تعلیم بده؟ شوهر. اگر فرمودن فرزندان تحت ولایت پدر و اطاعت پدر برش واجبه، خب چه کسی باید اینها رو آگاه کنه، مطلع کنه، با مبانی علمی و دینی آشنا کنه، با مبادی دینی؟ پس یکی از اموری که بر عهده پدر هست دعوت خانواده و تعلیم خانواده هست، مسائل حق را، در حقیقت وقایه اونها از آتش، این وظیفه پدره. قو انفسکم و اهلیکم، همونطوری که برای خودت وظیفه داری خودت رو جهنمی نکنی، همونطور وظیفه داری زن و بچت رو هم از جهنم حفظ کنی. اما به زور زیادی، دلسوزی زیادی نه. در روایت داره حضرت امیر علیه السلام فرمود برای زن و بچت زیاده از حد وقت و انرژی و سرمایه مصرف نکن. به این مضمون، حالا به این مضامین فرمود. فرمود اگه ولی خدا باشن، خدا دلسوزتره به اونهاست، نمیذاره زایه بشن. اگر هم دشمن خدا باشن و ولی خدا نباشن، چرا برای کسی که ولی خدا نیست تو اینقدر سرمایه بذاری؟ پس جمعش به چی هست؟ به اینی که راه رو بهشون ارائه بده. اصرار کنی بچه من باید نماز خون بشه؟ نه. بچه من باید شیعه اثناعشری باشه، قوی باشه؟ نه. باید حتما طلبه بشه، روحانی بشه، عالم دین بشه، مبلغ بشه، کتاب نویس بشه مثلا؟ نه، وجوبی نداره، لازم نیست. خودش میدونه، خدای خودش، اونم تینتی داره، اونم عالم ذری داره، اونم تکلیفی داره، اونم اختیاری داره، دوستانی داره، اطرافی داره، خودش باید انتخاب کنه. توجه فرمودید؟ پس شما باید راه حق رو بهش بدی، مشورت بهش بدی، سعی بکنی به سمت خوبی ببریش با لطایف الهیال، اما اصرار بر مطلب نباید داشته باشی. هنرهایی داری، فنونی داری، لطایفی بلد هستی که با وسیله این کارها میتوانی بچه رو در مسیر خیر هدایت کنی، اشکال نداره، خوبه. اما زیاده از حد اگه باشه، اصرار بر مطلب باشه به نحوی که راه ها رو بر او ببندی، یا طوری باشه که بخواد او رو زده کنی، اینها نه، اینا واجب نیست، بلکه در مواردی حرام هم هست. باب بعدی که بابیه که جلسه گذشته گفتیم که خورده شاید ما نشنیده باشیم، کمتر بهش توجه کرده باشیم، بابون فی ترک دعا الناسه، ترک کنی دعوت کردن مردم را به ولایت اهل بیت، دعا نکنی، دعوتشون نکنی. معمولا تو ذهن ما این هستش که نه، دعوت بکن، هدایت بکن، بحث بکن، افراد رو به دین دعوت بکن. این روایت میخواد بگه نه، دعوت نکن. حالا جمعش چی هست، توضیحاتش هست، خواهیم گفت انشاءالله. اما اجمالا اول روایت رو میخوایم بخونیم. این چاپ دارالکتب الاسلامیه که من با اشترام احادیث رو میخونم، همین جلساتی که با هم مباحثه داشتیم، کم جایی هست که مثلا اینقدر پاورقی بزنه. یعنی کسی که چاپ کرده دیده اینجا این باب از اون روایاتی که باید توضیحاتشو بیاره پایین، مثلا به تعبیر ولی گمراه کننده میشه، ممکنه برداشتای غلط رخ بده از روایات. لذا مفصل این پایین نزدیک یک صفحه 60-70% یک صفحه رو پاورقی خط ریز نوشته هست. بازم مواردی مثلا بحث جبر و اختیار و تفویض و امر بین الامرین و مسائل پیچیده توحیدی که گاهی بوی جسم بودن خدا یا بوی مثلا دیده شدن خدا اینها رو میده، اونجا هم یک پاورقی نسبت مفصلی فکر میکنم بود، اما اینجا هم یکی از اونهاست. فی ترک دعای الناس، اول آیه کریمه قرآن رو بخونم. آیات متعددی دارد این بحث، ولی آیات خیلی زیادی داره، شاید بیش از 20 آیه کریمه قرآن که آیات هم دیده بشه خوبه. همین بحث تو در همین فازه، هرچی برای اون آیات گفته شده اینجا هم همینه. قبل از اینکه آیه رو بخونم یک روش تحقیق میخوام، یک نکته در روش تحقیق عرض بکنم، حالا دوستانی که دوست دارن علاقه دارن این یادداشت کنن به دردشون میخوره، این مطلب تو ذهنشون باشه. مثلا میخوایم در مورد روایات این باب تحقیق کنیم. الان در این باب چند تا حدیث داریم؟ در این باب 7 تا حدیث داریم. احادیث برای ما عجیبه یا جذابه یا سوال برانگیزه. میخوایم در مورد روایات این باب تحقیق کنیم. چجوری تحقیق کنیم؟ خب یکی از راه‌ها اینه که به شرح‌هایی که علما ذیل همین باب و همین روایات زدند رجوع کنیم. مثلا بریم ببینیم دقیقاً مرآت العقول مرحوم ملا صالح مازندرانی و بزرگان دیگه‌ای که شرح کردند و به اینجا رسیدن و این قسمت رو شرح دادن چی گفتن. خب این که ساده ترین راه هست، درسته؟ غیر از سوالهای شفاهی ها، سوال شفاهی هم میشه انسان از علما بره بپرسه. یک راهش اینه که خب شفاهی بره از علما بپرسه. یک راهش اینه که به کتاب‌هایی که در شرح این باب نوشته شده رجوع کنه. یکی دیگه این هستش که آیات قرآنی که در اون باب این نکته رو اینو می‌خواستم بگم، آیات قرآنی که در روایات اون باب ائمه ما استفاده کردن که میخوان انگار ائمه بفهمن این مطلبی که من میگم آیه قرآن داره، درسته؟ اون آیات رو یکی دو تا سه تا معمولا توی باب ابواب اینطور هست، دو سه تا آیه استفاده میشه، اون آیه رو انسان جدا کنه بره سراغ مفسرین ببینه چی گفتن ذیل اون آیه، شبکه یابی کنه، یعنی این مطلب این مضمون در چه جاهایی آمده. اول مورد اول و دومی که گفتیم نه به مضمون کاری نداریم، خود این روایات کجا آمده. خب مرآت العقول برو نگاه کن، خود این روایاتو میری از عالم سوال میکنی توضیحش چی هست. راه دوم مضمونیابیه، آقا این مضامین در کجاهای علم کلام آمده، بریم در اون ابواب کلامیش بحث کنیم. مثلا بحث جبر و اختیاره یا نه بحث دیگریه، مثلا تحت عنوان استطاعت اموری در بحث استطاعت مطرح شده. مثلا تو روایت داریم شش چیز هست که مردم درش هیچ گونه دخالتی نمیتونن بکنن، هیچ نقشی ندارن، فقط از طرف خداست. عقل، یقین، اون ابواب مربوط به اینه به لحاظ مضمونی. بریم با ذیل اون روایات و ذیل اون آیاتی که تو اون روایت مطرح شده نگاه کنیم. اینا روشی که انسان بتونه یک مطلب رو در کتاب‌های مختلف پیگیری کنه. آقا این بحث دعوت نکردن مردم، عنوانی که مرحوم کلینی زده، احادیث رو که میایم میخونیم ببینیم بحث استطاعت درش هست. استطاعت کجای علم کلام مطرح شده؟ این موضوع جبر و اختیار کجای علم عرفان و فلسفه مطرح شده؟ به اون کتابا هم میشه رجوع کرد. ممکن اصلا این روایت رو نیاوردن اما بحث رو مطرح کردن، توجه فرمودید؟ یا چه آیاتی هست؟ بریم آیات مفسرین رو نگاه کنیم، مفسرینی که حق هستن، علمای ربانی، بریم ببینیم اونها در اون تفاسیر این آیات چی گفتن. حالا یکی از آیاتی که اینجا مطرح هست همین آیه شریف است که امروز هم که روز فکر میکنم هشتم ماه مبارک هست، درسته؟ امروز روز هشتم هست، در جزء هشتم قرآن هم همین آیه هست، من یرد الله ان یهدیهو یشرح صدرهو للاسلام و من یرد ان یزلهو یجعل صدرهو زیغن حرجن که انما یسعد فی السماء. هر کس که خدا اراده کنه هدایتش کنه، سینه او را برای اسلام و پذیرش و تسلیم شرح میدهد. خود خدا کاری میکنه که بپذیره، چنان شرح صدری بهش میده قلبش آماده بشه برای پذیرش حقایق. و هر کس که خدا اراده کنه او را گمراه کنه، سینه او را چنان تنگ میکند و پذیرش اسلام را بر او سخت میکند که وقتی میخواد اسلام رو بپذیره و حقانیت مثلا مطلب حقی رو زیر بارش بره، گویا میخواد از اینجا بپره و بجهه بره به آسمان صعود کنه. چقدر سخته، چقدر نشدنیه در دیدش، چقدر دور از آبادیه، چقدر انگیزه نداره انسان به صورت عادی که من بپرم برم کره ماه. اصلا تو ذهنش نمیاد، تو فکر میگه اصلا محال شدنی نیست، چنین چیزی امکان نداره. خدا میخواد بفرماید که نگاه بعضی به اسلام و به حق اینطوره که اگر بخواد اون رو بپذیره که انما یسعد فی السماء، گویا میخواد بپره به آسمان، اصلا باور نداره که این طرف حق باشه، اطمینان داره قطعا که اون طرف حقه. حالا با توضیحاتی که آیا اصلا یقینه و قطع به باطل حاصل میشه برای انسان ها به لحاظ روانشناسی یا نه، این یک بحثی خودش. این مثلا آیه کریم. یا آیه دیگه قرآن دارد که انک لا تهدی من احببت ولکن لا یهدی من یشا، تو هدایت نمی کنی هر کس رو که دوست داری، ولی خدا هدایت میکنه هر کس را که میخواهد. دوست داری همه را هدایت کنی اما هدایت میکنی؟ نه. پس چه کسی هدایت میکنه؟ خدا. چه کسی این را هدایت میکنه؟ کسانی رو که بخواهد. باید مشیت خدا تعلق بگیره. پس یک طرف رکن کار و رکن اصلی کار مشیت خداست. خب اینا بوی جبر میده، درسته؟ جبر دیگه. پس ما باید کسی که مؤمنه باید مؤمن باشه، کسی خب بحث جبر و اختیار هم مهمه، میشه اینجا رجوع کرد. اینم اجمالا حالا میخواستم عرض بکنم که یکی از راه‌های روش تحقیق در پژوهش در آیات قرآن و احادیث و اینا. از این مطلب بگذریم. یه خلاصه ای هم من، یعنی یک نکته فقط در مورد کلیت این باب بگم، چون بحث هدایت و یقین و اینها در روایات آمده دست خداست، همینطوره دست خدا هم هست، حالا توضیح هم بیشتر خواهیم داد انشاءالله. ولی بدونیم راه اصلی هدایت یابی دعاه، دعا و تضرع. خدایا مرا به راه راست هدایت کن. صادقانه انسان اگر صادقانه و خالصانه با گریه با تضرع واقعا از خداوند بخواهد که هدایت کنه، خدا هدایت میکنه. حالا خواهیم گفت چون جبر نیست، باید قابلیت من اصلاح بشود، باید حالت هدایت یابی و هدایت خواهی در من باشد تا خدا هدایت کنه. اگر نباشه تمام زمین و آسمان جمع بشن من هدایت کنن، من هدایت قبول نمی کنم، یقین برای من به حق حاصل نمی شود. لذا در روایات داریم و در ادعیه نماز تعقیبات که روزی 5 مرتبه بعد نماز واجب هی بگو مثلا و زیاد کن برای من نور یقین را، یقین من رو در من قرار بده مثلا. یا امام سجاد علیه السلام بعد از هر نماز مغرب سر به سجده میذاشتن مثلا اسألک الیقین، اسألک الیقین، اسألک نور الیقین، به این مضامین در روایات و اینها هست. حالا من دارم نقل به معنا میکنم، دقیقش در ذهنم نیست اما هست، کسی جستجو کنه در همین نرم افزارها پیدا میکنه. یقین خواهی در دعاها خیلیه. چرا؟ چون دست خداست، دست خداست. خدا به چه کسی میده؟ به کسی که بخواهد، به کسی که اقرار کند دست خداست. یقین با استدلال نمیاد، چه بسیار بدیهیاتی که فلاسفه غرب و فلاسفه خیلی هاشون منکره. آقا بدیهیه، منکره. پس با استدلال کار جلو نمی رود، با برهان و استدلال و بحث کردن. این یک چیز ضمانت آوری باشد که ما به یقین می رسیم و به حق می رسیم و به هدایت می رسیم. آقا شما برو کتاب القدیر علامه امینی رو بخون پس شیعه میشی. نه، اینقدر خوندن شیعه نشد. آقا جلو خود امام صادق بودن، جلو خود پیغمبر اکرم بودن، مگه همه مسیحی ها مسلمون شدن؟ مگه یهودی ها مسلمون شدن؟ نه. چرا مسلمون نشدن؟ خب یک عده از عناد بود، درسته، یک عده هم قبول نمیکردن، میگفتن این استدلال منطقی نیست. چرا قبول نمیکردن؟ چون درونشون خباثت وجود داره. پس اگه کسی میخواد هدایت یاب بشه باید خباثت های درونی رو پاک کنه. خیلی این مطلب ارزشمنده ها، خیلی عظیمه که اصل موضوع هدایت یابی برگشت میکنه به درون خود ما. باید درون ما تصفیه بشه، باید صاف بشه، باید پاک بشه. تا پاک نشه نمیشه هدایت. خداوند من را هدایت نمیشه. دست خداست هدایت ها، توجه میکنید؟ دست خداست یقین و هدایت، ولی درون من باید پاک بشه. تا پاک نشه خدا هدایت نمیکنه. لذا راه اصلی هدایت یابی در هر موضوعی و رسیدن به یقین، استدلال و برهان و بحث و جدل و کتاب خوندن نیست، دعا، تضرع، توسل، خضوع، خشوع، عبودیت. اصلش اینه، این باید در انسان اتفاق بیفته. و حالا یقین و استدلال و کتاب خوندن و برهان و مباحثه چیه؟ ممهد، کمککاره، میتونه به عنوان یک زنگ ساعت که انسانو بیدار میکنه، میتونه یک زنگی باشه یه دفعه انسان تکونی بخوره. کمککار هست، نه اینکه میخوام بگم هیچ تأثیری اصلا نداره، اما تأثیر اصلی مال اینه که خدا قابلیت مرا قابل ببیند برای اینکه مرا هدایت کند. خب اجازه بدید این 7 روایت رو اول بدون توضیح فقط من ترجمه وار در این جلسه بخونم، روایات این باب رو بشنویم، بعد توضیحاتی که داره و نکاتی که انشالله چند نکته‌ای هست اونها رو در جلسه آینده اگر برسیم، حالا اگه این جلسه، این جلسه، اگه نه جلسه آینده، فقط میخوام روایت رو بخونم، ترجمه کنم، ترجمه این روایت رو بشنویم، ببینیم ما اگه خدمت امام صادق علیه السلام میبودیم این عبارات رو میشنیدیم چه حسی به ما دست میداد، چه برداشتی میکردیم، برداشت جبر میکردیم واقعا منصفانه، یا برداشت دیگه. حضرت چی میخواستن بفرمایند؟ اون لب به مطلب حضرت چی هست؟ اونو سعی کنیم بفهمیم در این ترجمه، در حالت ترجمه. معاویه ابن سیداوی میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود ایاکم و ناس، دوری کنید از مردم، بپریزید از مردم، حواس خودتون رو به مردم پرت نکنید، برای مردم یعنی سنی ها، این همه وقت نذارید، توجه نکنید بهشون. ان الله عز و جل اذا اراد به عبد خیرا، خداوند تبارک و تعالی عز و جل زمانی که به عبدی اراده خیری بکند، نکته فی قلبه نکتتن، خدا خودش یک نوری، یک نقطه، یک سوالی، یک انگیزه ای در قلب این فرد میندازه و هو یجول لذلک و یطلبه، این فردی که حالت پریشانی پیدا میکنه طالب میشه، انقدر جولان میکنه، انقدر بالا پایین میره تا به اون مطلب برسه، یعنی یک انگیزه، یک چراغی در قلبش روشن میشه، یک موتور محرکی روشن میشه، این فرد انقدر یجولو، یعنی جولان میکنه، جلو عقب میرود، بالا پایین میرود، شرق و غرب میرود و طلب میکنه اون مطلب رو، یطلبه. ثم قال، بعد حضرت فرمود لو انکم اذا کلمتم الناس، اگر شما زمانی که، یعنی حضرت میخوان بفهمه چه اشکالی داره که با مردم اینطور صحبت کنید، این مقدار با مردم صحبت کنید، این نگاه رو داشته باشید، زمانی که با مردم صحبت میکنید اینطور بگید، بگید ذهبنا حیث ذهب الله و اخترنا من اختار الله، ما همون راهی که خدا برای ما روشن کرده و خدا قرار داده رفتیم و همون کسانی که خدا اختیار کرده رو اختیار کردیم، و اختار الله محمدن و اخترنا آل محمده، خدا محمد را اختیار کرد، ما هم آل محمد را اختیار کردیم، ما دیدیم که دین اسلام حقه، اینا هم آل پیغمبرن، همین مقدار، این استدلالی که به حسب ظاهر دید ظاهری ناتمامه، برداشت خدا و من عرض بکنم، دید ظاهری استدلال ناتمامه، اون به تو میگه که چه دینی داری؟ بگو من همون راهی که خدا رفته میرم، همون چیزی که خدا اختیار کرده منم اختیار میکنم. اگر اصرار کرد که نه، یعنی شیعه یا سنی، یعنی علی ابن ابی طالب و امام صادق یا نه، تو بگو خدا محمد را اختیار کرده، منم آل محمد را اختیار کردم. خب طرف بعدش قطعا جواب خواهد داد که کی گفته خدا آل محمد را اختیار کرده؟ شما دیگه هیچ چی نگو. یعنی به تعبیری به مردم بگو من همینم که هستم. بحث نکن باهاشون. بگو خدا راهی رو مشخص کرده، اون راه پیغمبر است. منم دیدم ادامه راه پیغمبر در آل پیغمبر است. منم اون راه رو ادامه دادم. همین مقدار به مردم بگو. بیشتر نگو، وارد بحث نشو. حضرت دارن یه همچین دستور عملی میدن در ارتباط با مردم، چون اگر غیر از این باشه مسائل اجتماعی به هم میریزه، زندگی عادی دنیوی شما به خطر میفته. با مردم وارد بحث و مجادله و مراء و مناظره و اینها نشو، زندگی تو بکن. کسی بهت گفت دینه چی؟ بگو همون دینی که خدا انتخاب کرده. یک نفری به من یک باری گفت که در فلان موضوع چیکار کردی؟ گفتم دعا کن ان شاءالله تشخیص وظیفه بدم، به وظیفه‌ام عمل کردم. اما این اجمال مطلب، حالا برداشت منه، هر کسی خودش چند دور بخونه فکر کنه. حدیث دوم از ان ثابت، از فردی به نام ثابت، میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود یا ثابت ما لکم ول الناس، شما رو چه به مردم چه کار دارید؟ کفو عن الناس، دست باز بدارید از مردم، با مردم وارد صحبت نشید، وارد بحث نشید، کنکاش از اعتقاداتشون نکنید، جستجوی از تفحص از اینکه تو چرا سنی، تو چرا این دینو داری، چرا این مسلکو داری، چرا این روشو داری. من فکر میکنم در مسائل سیاسی روز هم دای حدی این روایات هست، وقتی فرد یه روش سیاسی برای خودش انتخاب کرده دیگه، چرا ای باش بحث میکنی؟ ممکنه ها این تو ذهنتون باشه، این روایات رو حتی درون شیعه، بین خود شیعه هم در مسائلی فلسفه، عرفان، تصوف، نمیدونم چی هست چی هست، هی بحث کردن که نه تو اهل بدعتی، نه تو اشتباه داری میکنی، زیادی معنا نداره. کفو عن الناس ما لکم ول الناس، چی کار دارید به مردم، چی کار دارید هی بحث میکنید، کاری نداشته باشید. ولا تدعو احدا الی امرکم، هیچ احدی را به امر خودتون دعوت نکنید، یعنی منظور افرادی که درشون هیچ گونه قابلیت نمیبینید. اگر احراز کردی قابلیت دارد، احراز کردی نرم هست، احراز کردی حق طلب و منصف هست، برات واضح شد که حرف تو برای او جایگاه داره، علمیت داره، این یک فضا هست، به این فرد بگی، در روایت داشتیم بگو، اونم کم کم بگو که جلسه گذشته گفتیم. اما عموم مردم، عموم مردم که ما برای اون محرز نشده که، ما نمیشناسیمشون که این چه جور آدمی هست به لحاظ روحیات. لذا بعضی در امر به معروف و نهی از منکر تقسیم کردن به نزدیکان و غیر نزدیکان. گفتن امر به معروف واجبش ها، برای نزدیکان واجبه، برای غیر نزدیکان که نمیشناسه اصلا واجب نیست. بعضی فقها گفتن اینو، نزدیکان زن تو، بچه تو، فامیلت، خواهرت، برادرت میشناسی، حالاتشو میدونی، میدونی الان روش اثر میذاره احتمالاً یا نمیذاره، به او بگو. اما کسی که نمیشناسیش اصلا، تو نمیدونی چطور است، نگو بهش. چه کار داری؟ چه میدونی دینش چیه، فکرش چیه، منافق غیر منافق چی است؟ نهی از منکر امر به معروف نکن. لذا حضرت فرمود که لا تدعو احدا الى امركم، هیچ احدی را به امر خودتون دعوت نکنید. فوالله، به خدا سوگند، نگاه حضرت امر رو میبرن در امور باطنی، لو ان اهل السماء و اهل الارض اجتمعوا ان يذلوا عبدا يريد الله هداه ما استطاعوا، اگر تمام اهل آسمان و زمین جمع بشند که بنده ای را که خدا اراده کرده او را هدایت کنه گمراه کنند، نخواهند توانست. لذا بالعکسش هم هست، یعنی بالعکسش هم همینه. بالعکسش چیه؟ بالعکسش اینه که اگر اهل آسمان ها و زمین جمع بشند برای اینکه عبدی رو هدایت بکنند که خدا اراده نکرده او را هدایت کنه، نخواهند توانست. این حضرت میخوان بفهمن امر با این نیست که تو بری با او بحث کنی، با او بری صحبت کنی، امور دیگری دخیله. خدا عالم السر و اخفاست، خداوند عالم الغیب و شهادته، خدا میداند او در درونش چه خبره، حالاتش چی هست، روحیاتش چی هست، عوالم گذشته‌ای که در درون خودش داره چه حالاتی داره. لذا شما به حد مطلبی که من دینم اینه، این رو حق یافتم، تمام، این رو حق یافتم، بحث کردن نداره دیگه. کفو عن الناس، دو مرتبه حضرت فرمود دست باز بدارید از مردم. ولا یقول احدکم اخی و ابن عمی و جاری، نگید برادرمه، نگید پسر عمومه، نگید همسایمه، چون برادرمه باید من به راه راست هدایتش کنم، باید براش وقت بذارم حتما صحبت، نه. فان الله اذا اراد بعبد خيرا طيب روحه، زمانی که خداوند عزوجل به بنده ای اراده خیر بکند روح او را پاکیزه میکند. روح که پاکیزه شد چه اتفاقی میفته؟ فلا يسمع بمعروف الا عرفه ولا بمنکر الا انکره، هیچ حرف حقی را نمیشنود الا اینکه میفهمه این حق، خودش از درون میفهمد که حق و جذب میشه دیگه، استدلال بردار نیست. ولا به منکر الا انکره، از درون اون روح طیب میفهمد که این مطلب منکر است و انکارش میکنه و قبولش نمیکنه. ممکنه به لحاظ استدلال نتونه استدلال کنه برای منکر بودن، اما به دلیل روحی و باطنی خدا هدایتشون میکنه، از پشت حمایت میکنه، از درون این فرد منکر را نمیپذیرد. ثم یغذف الله فی قلبه کلمتا یجمع بها امره، سپس در نهایت خداوند یک کلمه‌ای در قلب این فرد می اندازد که با اون کلمه این فرد امرش را جمع می کند، یعنی به حق می رسد دیگه، قشنگ اصابت به حق می کنه و به اون یقین می رسد. خیلی خوب، حدیث سوم، راوی میگه، فضیل میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم، خاطرتون هست دیگه این روایت در شبیهش در یا بعضی عین خودش در کتاب توحید کافی هم بود، همون بحث استطاعت و اینها اواخر کتاب توحید اینها بود، ما اونجا هم شرحایی دادیم بر این مطالب، حالا مجدد تکرار بشه اشکالی نداره. فضیل میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آیا مردم را به این امر دعوت کنیم؟ ند اون ناس اله هذا الامر. حضرت فرمود یا فضیل، ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خداوند زمانی که اراده خیر به عبدی بکند، امر ملکن، امر میکند به یک ملکی از ملائکه، فاخذ به عنقه، پس اون ملک میآید گردن این فرد را میگیرد، یقه گردنش، لباسش را میگیره اون ملک، حتی ادخله فی هذا الامر، تا اینکه اون فرد را وارد این امر میکند، طائعاً او کاره، چه خوشش بیاد چه بدش بیاد، چه کراهت داشته باشه، یعنی میل نداره بیاد، میگه نمیخوام شیعه بشم ولی میارنش، یا اینکه نه اصلا خوشش هم میاد، فرق نمیکنه. خدا این روایت خیلی قشنگه، چون نشون میده که امر از دست خداوند خارج نیست، کار کاملا هدایت و ضلالت افراد دست خداوند، درجات ایمانی دست خداونده. حدیث چهارم که حدیث خیلی مهمی هست، چند نکته خیلی مهم درش هست، امام صادق علیه السلام فرمود اجعلوا امرکم هذا لله ولا تجعلوه للناس، امر خودتون رو، این ولایتی که دارید، دینی که دارید، حقانیت هایی که دارید رو برای خدا قرار بدید نه برای مردم. یعنی حسابتون با خدا باشه، نظرتون به خدا باشه نه به مردم. فانه، چرا که هر چیزی که برای خدا باشد پس برای خداست، و هر چیزی که برای مردم باشد به سمت آسمان بالا نمی رود. بین خودت و خدا رو صاف کن، بین خودت و خدا رو اصلاح کن در یافتن حق، نه اینکه مردم چه میگویند، خوششون میآید یا بدشان میآید، میپذیرند یا نمیپذیرند، میپسندند یا نمیپسندند، از جامعه محروم خواهم شد یا نخواهم شد. بین خودت و خدا رو اصلاح بکن، وظیفه دینی خودت را تشخیص بده و انجام بده، این کار رو بکن. ولا تخاصمو بدینکم الناس، برای دینتون نسبت به دینتون با مردم مخاصمه نکنید، یعنی بگو مگو. مخاصمه ترجمه آزاد عرفی فارسیش میشه یک که به دو، یکی تو بگی دو تا اون بگه، دو تا تو بگی یکی اون بگه. بگو مگو مخاصمه به معنی دشمنی نیست، به معنی زیاد حرف زدن و بحث کردن در یک مورده. حضرت فرمود فإن المخاصمة ممرضة للقلب، خیلی عجیبه اینو با توضیح داده بشه چطور مجادله و مخاصمه کردن حتی در امر دین با اینکه تو اهل حقی به ضرر قلب خودتوه، برای تو ضرر داره، نباید مخاصمه کنی. خداوند تبارک و تعالی عز و جل به پیغمبرش فرموده است انک لا تهدی من احببت، جوش نزن همه رو دعوت کنی، تو نمیتوانی هر کس که دوست داری را هدایت کنی، هدایت نمیکنی. ولکن الله یهدی من یشا، ولی خداوند تبارک و تعالی خداست که هدایت میکند هر کس را بخواهد. آیه دیگه اینه و خداوند فرمود اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا تو میتونی مردم رو مجبور کنی که مؤمن بشن، اکراه کنی، به زور مؤمنشون کنی؟ نمیشن. بعد حضرت فرمود ذر الناس، رها کنید مردم رو، فان الناس اخذوا عن الناس، مردم از مردم گرفتن، مردم همون به همون چیزی که دارن راضی ان، لایق همون چیزی که دارن هستن. تو نگاه نکن که خودت اهل تحقیقی بحثی فلانی واقعا دنبال حق هستی پس همه اینطورن، نه اینطور نیستن، اونها مثل تو نیستن، فکر نکن مثل تو هستن پس میپذیرن. مردم از مردم گرفتن، یک جاهل از یک جاهل دیگه، یک بیعقل از یک بیعقل دیگه، یک خبیث از یک خبیث دیگه، همینطور دست به دست مطالبی بین زبونشون میچرخه، مردم از هم گرفتن. ولی شما چی؟ و انکم اخذتم عن رسول الله و علی، شما از رسول الله و امیرالمومنین گرفتید، از وحی گرفتید، شما سلسله مطالبتون متصل به وحیه، ولا سوا، و اینا مساوی نیست با هم، خدا مساوی برخورد نمی‌کنه. ببینی یک کسی دینشو داره از وحی فقط میگیره، یک کسی دینشو هزار چیز باش قاطی کرده، از فلسفه و تصوف و عرفان و هر شهود و کشف و همه رو میاره قاطی میکنه تو دینه، خدا نگاه میکنه هدایتش نمیکنه، اینا مساوی نیست با هم. و اننی سمعت ابی یقول، و من از پدرم شنیدم که میفرمود اذا كتب الله علی عبد، اگر خداوند بر عبدی بنویسد که او را وارد این امر کند، سریعتر وارد این امر خواهد شد از برگشت پرنده به آشیانه اش. چقدر پرنده آشیانه اش قشنگ میداند کجاست و هر وقت اراده کنه برمیگرده سریع میاد میرسه. خداوند اینطور راه رو براش باز میکنه که به سرعت برسه به حق. نمونش وهابیایی که از دل خانواده‌های وهابی شیعه شدن، از دل دشمنان اهل بیت شیعه شدن، زمان اهل بیت هم بودن هنوزم هستن، مسیحی یهودی مسلمان میشود شیعه میشود. خدا بخواد راه رو باز میکنه براش، سری میرسه، سری حق رو میفهمه. حدیث پنجم از ابن عزینه از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود خداوند عزوجل خلق کرده از گروهی را برای حق، پس زمانی که یک بابی از حق به اونها برسد قلبهای اونها اون حق رو قبول میکنه. و این کانو لا یعرفونه، اگرچه که نمیفهمن اون رو، نمیشناسنش، تا حالا نشنیدن، نمیدونن، اما میپذیرن، نظر به این نداره که این حق یا باطل هستن، استدلالی هم براش نداره، اما به دلش مینشینه، قبول میکنه. و اذا مر به هم الباب من الباطل انکرت و قلوبهم و این کانو لا یعرفونه، اگر بابی از باطل به اینها به گوششون بخوره، به اینها برخورد بکنه، قلب‌های اینها اون مطلب رو انکار میکنه، اگرچه که عرفان هم بهش ندارن که این منکره، یا توجه ندارن که این منکره، یا نمیتونن استدلال بیارن بر این که منکره، قلبشون پس میزنه، نمیتونه مطلب رو بپذیره. بعد از اون طرف فرمود و خلق قوما لغیر ذلک، اما خداوند خلق کرده گروهی را برای غیر این مسیر، اونا بالعکسن. زمانی که به اونها برخورد کند بابی از حق، انکار میکنه قلبهاشون، اونا هم اگرچه نمیشناسن، و اگر برخورد بکنه به اونها بابی از باطل، قلبهاشون قبول میکنه اگرچه معرفت به اون باطل و حق ندارند. خب این خیلی مهمه. این دست افراد در همه طرف اطراف هستن. یه شیعه روستاییه، خیلی استدلال بلد نیست، اما شیعه است. نه این باطله، نه چطور باطله، قلب خدا خواسته که این هدایت بشه، چیزهای دیگه ای داره، استدلال کار نکرده، حدیث کار نکرده، حوزه علمیه نرفته، دانشگاه نرفته، ولی خوبیای دیگه ای داره، خدا به حساب اونها حق رو بهش رسونده. فرد دیگه از تای آفریقای جنگلای آمازونه، مثال میزنم، نه استدلال، نه اونم بلد نیست، بله اونم بلد نیست، و اصرار هم داره خدا نیست. چطور این؟ چطور خدا رو قبول نمیکنه؟ چطور ادیان رو اصلا قبول نمیکنه؟ اونم یه خباثتایی داره، شما خبر نداری، خباثتایی داره که خدا میداند که اگر دین هم بهش عرضه بشود قبول نمیکنه، لذا این فرد هدایت نمیشه. پس دنیا حساب و کتاب داره. حالا حدیث ششم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود خداوند عزوجل اگر اراده بکند به عبدی خیری را، می اندازد در قلب او یک نقطه ای از نور، به واسطه اون نقطه از نور گوشش و قلبش نورانی می شود، حتی تا اونجایی که می شود جزء حریص‌ترین مردم به همین چیزی که در دست شماست، یعنی به این حقایقی که در دست شماست، معارفی که در دست شماست، تشیعی که تو داری، ولایتی که تو داری، او حریص‌تر میشه، شوقش بیشتر میشه. چطور؟ چون خدا دید این فرد قابلیت داره، اراده کرد او رو به راه راست هدایت کنه، نوری در قلب او میاندازد، نور که در قلبش افتاد گوشش و قلبش و چشمش و دستش و اینها نورانی میشود، اینها که نورانی شد شوقش به حق زیاد میشه. مثل خود زراره، گفتیم سنی بوده شیعه شده، چه جور شیعه شد؟ اینطور شیعه. مگه مالک اشتر از اول مسلمان و مسلمان زاده؟ و ابوذر مگه مسلمان زاده بود؟ سلمان مگه مسلمان زاده بود؟ نه، اینا آشنا شدن، اما چطور آشنایی که رفتن تا کجاها؟ زهیر همینطور، هور همینطور، مگه اینا پدر مادرشون شیعه اثناعشری خالص مثلا صافی مسلمان واقعی اینطور بودن؟ نه، بعضیشون مخالف اهل بیت بودن. علی ابن یقطین پدرش از بنی امیه است، دشمن اهل بیت ناسبی بوده، ناسبی زاده است، و بعضی دیگه از اصحاب داریم در روایات، حتی مسخره میکنن بچه‌هاشون، اذیت میکردن، ولی این فرد آمد و رفت تا چه جاهایی هم رسید. و اذا اراد الله به عبد سوءا، اگر خداوند اراده بکند به عبدی بدی را، در قلب او یک نقطه سیاه میاندازد. پس به واسطه اون نقطه سیاه چشمش و قلب اون فرد، یعنی همه مراتب وجودیش چی میشه؟ گوشش و قلبش تاریک میشه. این که میفرمایند گوش و قلب، یعنی اولین مبدا وجودی و نهایت مطالب شهودی، معارف، مشاعر شهودی، گوشت، گوش پایینه، قلب چیه؟ درونه تاریک میشه. یعنی همه این مابین هم تاریک میشه، خیالش هم تاریک میشه، تصورش هم تاریک میشه، همه قوای مشاعر دراکش همه ظلمانی میشه. سپس حضرت این آیه رو خوندن، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، که ترجمه کردی. و حدیث هفتم هم که شبیه همین حدیث است، اونم میخونیم، خیلی زیباست. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند عزوجل زمانی که اراده کند به عبدی خیری را، در قلب او نقطه سفید و روشن و براق و نورافشانی قرار میدهد، نکتتن بیزا، نقطه درخشان، و فتح مسامع قلبه، گوش های قلبش را خدا باز می کند، و وکل بهی ملکن یسدده، و خداوند موکل می کند به این فرد ملکی که او را تسدید می کند، تقویت می کند، حمایت می کند، کمکش می کند. پس معلوم میشه مؤمن مسدد و مؤید به ملک هم از به روح القدس هم، از درجاتی از روح القدس به مؤمن هم میرسد. و اذا اراد الله به عبد سوءا، زمانی که خداوند اراده کنه به عبدی بدی را، سوی را، شری را، جهنمی شدن را، نکت فی قلبه ای نکتتن سودا، ای نقطه سیاه و تاریکی در قلب او میاندازد، و صد مسامع قلبه، گوشهای قلبش را میبندد، اون گوشهایی که باش حق و باطل تشخیص داده میشه اونا بسته میشه، و وکل بهی شیطانا یذله، یک شیطانی رو به اون فرد موکل میکنن که او را گمراه کنه، و و به وسیله اون شیطان، اون شیطان همیشه بهش میگه بین حق و باطل، میگه این باطل رو انتخاب کن، هولش میده به اون طرف، طرف باطل رو براش زینت میده و زیبا میکنه، اون شیطان طرف حق رو برای این چیکار میکنه؟ تاریک جلوه میده، تا جایی که دیگه اینا بنده اضافه از خودم از روایت دیگه، تا جایی که حق رو باطل میبینه، باطل رو حق میبینه، بالعکس میبینه. این اجمالی از ترجمه روایات این باب که ببینیم چه نکاتی انسان میتونه بفهمه از این روایات و چه مطالب الهی برداشت میکنه ان شاء الله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و